الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما دبن علم على حدة فيصير من مسائل العلمين. در امر اول در مقدمه همچنان که در جلسه گذشته گفتیم مرحوم آخوند میخواد موضوع و مسائل علم و اصول رو بیان کنه. به عنوان مقدمه بحث موضوع و مسئله علم رو به شکل کلی مطرح کرد. در جلسه گذشته اشاره کردیم سوالی که مطرح بود این بود که یک علم که مجموعه است از قضایا چه چیز باعث شد که این مجموعه قضایا به هم مرتبط بشن یک علم و از مجموعه های دیگه جدا بشن. در پاسخ به این سوال علما گفتند که موضوع علم عاملی است که مسائل رو یعنی مقضایایی که یک علم رو تشکیل میده و هم مرتبط میکنه و این مجموعه قضایا رو از مجموعه دیگر جدا میکنه. به همین دلیل ما به این مجموعه قضیه میگیم اصول، به اون دیگر میگیم فقه، به اون یکی میگیم فیزیک، به اون یکی میگیم ریاضی. یعنی اون چه که باعث شد این دانه های پراکنده قضایا به هم وصل بشه، اون خیط رابط عبارت است از موضوع. بعد آمدن گفتن موضوع علم آن است که در اون علم از عوارض ذاتیه اون موضوع صحبت میشه، یعنی از اموری که خارج از ذات موضوع باشن، لاحق به اون موضوع باشن و مال خود اون موضوع باشن. توضیح این مطالب رو جلسه گذشته است. اینجا این سوال مطرح شد که مال خودش باشن یعنی چی؟ عرض ذاتی یعنی چی؟ در پاسخ به این سوال چند جواب گفته شده که جلسه گذشته اشاره کردم. مرحوم آخوند این جواب رو انتخاب کردن، فرمودن ای بلا واسطه فی العروض، این که عارض از آن معروض باشه یعنی واسطه در عروض نداشته باشه. جلسه قبل گفتی واسطه در عروض نداشته باشه دو معنا، دو مصداق، دو مورد پیدا میکنیم. یکی این که اصلا واسطه نداشته باشه، واسطه در عروض نداره. یکی اینکه واسطه داشته باشه ولی واسطهش واسطه در عروض نباشه. واسطه در عروض نباشه یعنی واسطه در ثبوت باشه در مقابل واسطه در عروض. که توضیح دادیم واسطه در عروض کجاست، واسطه در ثبوت کجاست. مطلب دیگری که باز علمای منطق مطرح کردن این است که رابطه بین موضوع علم با موضوعات مسائل چیه؟ اینجا یه نکته رو میخوام استدراک کنم از بحث گذشته، این قسمت رو دقت کنم. آمدن این سوال مطرح کردن که رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل، چون هر مسئلهی گفتیم یه قضیه است و هر قضیه یه موضوعی داره و یک محمول. سوال این است که رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل چیه؟ در پاسخ به این سوال گفتن منطقی ها که موضوع علم گاهی خودش مستقیماً موضوع مسئله قرار می‌گیره، مثل این که میگن موضوع علم حساب عدد، این موضوع. بعد این قضیه یک مسئله علم حسابه که العدد و اما زوج و اما فرد. خب موضوع این قضیه چیه؟ العدد. این قضیه قضیه حملیه مرددرة المحمول دیگه، موضوعش العدد اما زوج و اما فرد، محمولش خودش به نحو مردد. تو این مسئله موضوع علم موضوع مسئله قرار گرفت. بعضی جاها موضوع مسئله خود موضوع علم نیست، چیزی است که با موضوع علم خارجا متحده. مثل چی؟ مثل این که مثلا تو همین حساب بیان بگن زوج کذا، یه حکمی برای اعداد زوج ذکر کنن. خب این که میگن زوج مثلا ینقسم الى متساویین، زوج موضوع مثلا ینقسم الى متساویین محمولش، موضوع مسئله چیه؟ زوج. زوج با عدد که موضوع علمه چه ارتباطی داره؟ خارجن متحدن، هر عددی هر زوجی عدده، البته بعضی از اعداد زوج نیستن ولی خارجن. البته این به این مقدار تمام نمیشه. این دو موردی که عرض کردم جلسه گذشته هم این دو مورد عرض کرده بودم، اون پشت در نمیشه چون اینطوری این دو مورد که عرض کردم که موضوع علم خودش موضوع مسئله قرار بگیره یا موضوع علم با موضوع مسئله خارجاً متحد باشه ولو خودو نباشه، این دو مورد هست از مواردی که میتواند موضوع علم با موضوع مسئله مرتبط بشه و الا موارد بیش از اینه. که اونی که کامل این موارد رو گفته و من نمیگم، اونایی که میخوان مراجعه کنن، شیخ هست در برهان شفا صفحه 157 پایین صفحه و صفحه 158 برهان شفا صفحه 157-158. اونجا شیخ گفته است که موضوع مسئله گاهی خود موضوع علمه، این که گفتی، گاهی چیزیست که متحد با موضوع علم در خارج، گاهی عرض ذاتی موضوع علم موضوع مسئله میشه، گاهی عرض ذاتی موضوع علم موضوع مسئله میشه. بعد برای هر کدوم اینا شیخ مثال هم زده، اینو اونجا مراجعه بکنم. ما برای اینکه کلام مرحوم آخوند یه مقداری با اونی که منطقی ها گفتن که یه توسعه ای داره سازگارتر باشه، اینجوری دیروز گفتیم که این که مرحوم آخوند فرمودن موضوع علم خب نفس و موضوعات مسائله اینن، این اشاره داره به اونجایی که موضوع علم همون خودش موضوع مسئله قرار بگیره. و ما یتحد و معه خارجن، گفتیم این اشاره داره به اونجایی که خود موضوع علم موضوع مسئله قرار نمیگیره، چیزی قرار میگیره که با موضوع علم متحد خارجن. این تفسیری بود که دیروز کردیم. برابر این تفسیر ما واو رو و ما یتحد و این واو رو به معنای او گرفتیم در واقع، و بعضی از شراح کفایه هم اشکال کردن بر کفایه که اصلا واو اینجا نباید می آورد، ایشون باید او ذکر می کرد. این یک احتمال در کفایه که دیروز عرض کرد. یه احتمال دیگه هم داره سخن مرحوم آخوند، البته از این موارد برخورد میکنیم که کلام مرحوم آخوند دو وجهیست. و بعضی موارد مثل اینجا ما شواهدی بر خصوص یک وجه پیدا میکنیم، میگیم احتمال زیاد این وجه مقصود مرحوم آخونده چون شاهد داره، در جاهای دیگه بعضی جاها خواهید دید مرحوم آخوند دو وجه داره کلامشون، یعنی دو جور اصلا تفسیرش کردن بعد از مرحوم آخوند، هر دو وجه هم تو کلام مرحوم آخوند شاهد داره، یعنی بعضی جاها سخن مرحوم آخوند با وجه اول سازگاره، بعضی جاها با وجه دوم، اما اینجا یکی از دو وجه شاهد داره. وجه دومی که گفتن این مطلب تازه است نسبت به بحث گذشته این است که آمدن این واو عاطفه رو عطفش رو تفسیری گرفتن، یعنی ما یتحد و معها خارجن رو تفسیر نفس و موضوعات مسائلهی اینن گرفتن، گفتن اون رو با این عبارت مرحوم آخوند تفسیر کرد. اگر این باشه اون وقت مرحوم آخوند از اون دو مورد فقط یکیشو اشاره کردن، یعنی فرمودن موضوع علم با موضوعات مسائل ارتباطش به اینه که موضوعات مسائل با موضوع علم خارجن متحدن ولو مفهومن مغایر باشه، اما با اون مورد که موضوع علم خودش فی عد نفسه موضوع مسئله قرار بگیره به این اصلا اشاره نکرده. پس دو تا احتمال در کلام هست، یک احتمال با این سازگاره که واو به معنای او باشه، اگر واو به معنای او باشه مرحوم آخوند دو صورت رو اشاره کرده، یکی این که موضوع مسئله خود موضوع علم باشه مثل العدد و اما زوجون و اما فر، دوم این که موضوع مسئله متحد باشه با موضوع علم خارجن هرچند مخالف است با او مفهومه، مثل از زوجو ینقسم و الی متساوی، دو مورد رو فهم داشت. بنابر احتمال دوم واو عاطف تفسیری است و فقط مرحوم آخوند یک مورد رو ذکر کردن، اونجایی که موضوع مسئله متحد باشد با موضوع ال خارجن و مغایر باشه مفهومه، که این احتمال دوم که بعضی از شورا هم اشکال کردن گفتن این احتمال غلطه، ظاهرا همین مقصود مرحوم آخونده، همین احتمال دوم در کلام ایشون شاهد داره، فقط شاهدش سخنی است که بعد از این یعنی جلسه امروز بهش میرسیم، که مرحوم آخوند در یه عبارتی وقتی میخوان موضوع علم رو دوباره تکرار کنن میفرماین موضوع علم اون کلیست که متحد است با موضوعات مسائل خارجن، یعنی فقط همین یک مورد رو اشاره میکنن. پس نتیجه بحث این شد که موضوع علم با موضوعات مسائل رو تعبیر مرحوم آخوند رابطش فقط اینه، که البته این عرض کردم منطقی ها بسیار گسترده تر از این گفتن و برای همش هم مثال آوردن، ولی مرحوم آخوند فقط یک موردش رو فرمودن، موضوع علم با موضوعات مسائل ارتباطش به اینه که موضوعات مسائل متحدن با موضوع علم خارجن هرچند که مغایرن با یکدیگر مفهوم. مثلا
این
کلمه
عیناً چطوری معنا
گفتن؟ بنابراین احتمال که این عیناً تفسیرش همون خارجنه، عیناً یعنی در خارج، یعنی برابر احتمال اولی که عرض کردم عیناً یعنی خودش باشه، عین به معنای نفس من معنا کردم، ولی بنابر این احتمال عیناً همون معنای خارجنه، یعنی در عالم عین، یعنی در عالم خارج.
سبحان کلمه نفس هست هم کلمه عین
یا تأکیدش میشه بنابراین. سوال این بود که چه چیز قضایا رو به هم ربط میده و یک علم رو میسازه، دیگران گفتن موضوع علم، مرحوم آخوند اینو جلسه قبل گفتیم مخالفت میکنه میفرماید نه این حرف غلطه، موضوع علم باعث نمیشه که قضایا به هم مرتبط بشن و یک علم رو تشکیل بدن، چه چیزی باعث میشه؟ غرض، غرضی که برای تدوین یک علم وجود داره و به خاطر اون این علم پیدا شده، این باعث میشه که یه مجموعه از قضایا به هم مرتبط بشن و نام یک علم رو پیدا کنن. مثلا دیروز این مثال رو هم عرض کردم، غرض منطقی سون الفکران الخطأ، این غرض باعث شده که هر چرا که در صیانت اندیشه از خطا دخیل باشه بیاره تو منطق بحث کنه. هرچند اون چیزایی که تو منطق بحث کرده قضایای مختلف و پراکنده‌ای باشن با موضوعات و محمول‌های متفاوت، چون یک غرض بر همه اون قضایا صدق می‌کرده، یعنی همه اون قضایا دخیل در اون غرض بودن، همه رو منطقی جمع کرده تحت منطق بحث. یا مثلا اصولی، هدفش غرض از علم اصول چیه؟ مثلا اصول رو تعریف میکنم بالقواعد الممحده دیگه، لاستنباط احکام الفرعیه عن الادله التفصیلیه. خب غرض اصول تدوین قواعدی بوده که مجتهد بتواند از اون قواعد استنباط حکم بکنه. هر چی که در این مسئله دخالت داشته، هر قضیه‌ای که در این غرض دخیل بوده، اصولی اومده جمع کرده. در هم می‌بینیم یه بخشی از مباحث اصول مباحث الفاظ، یه بخش دیگه‌اش مثلا اصول عملیه است که اصلاً هیچ تناسبی بین این بحث و اون بحث نیست. یه بخشش مباحث حججه، بحث جداگانه نیست برای خودش. چه چیز باعث شده این مسائل پراکنده جمع بشه؟ همین غرض واحد که بر همه اینها صادق. بعد مرحوم آخوند، اینجا ابتدای بحث امروز ماست، البته اون یه استدراک نسبت به دیروز داشتیم، تکرار کردم چون بعضی از دوستانم تازه آمده. مرحوم آخوند یه نتیجه ای میگیرن از این بحث. نتیجه ای که میگیرن این است که چون ملاک در وحدت یک علم و عاملی که قضایای یک علم رو به هم مرتبط میکنه غرضه، پس اشکالی نداره که بعضی از علوم در برخی از مسائل با هم مشترک باشن. یعنی یه مسئله رو ما ببینیم تو این علم مطرحه، تو علم دیگه هم مطرحه. به چشه؟ چطور میشه چنین چیزی؟ میفرمایند گاهی یک قضیه هم دخیل در این غرض، هم دخیل در غرض دیگری. چون در هر دو غرض دخیله، گاه تو این علم مطرح میشه، گاه تو اون علم. یک بار تو این علم مطرح میشه، یک بار تو اون علم. مثال هایی ذکر کردن مثلا برای این، فرض کنید مباحث الفاظ اصول، خیلی از بحثایی که تو مباحث الفاظ میشه، امر ظاهر در وجوب است که تو اصول مطرح میشه، شبیه این بحثایی ها، بلکه خود همین مسئله تو معانی بیان هم میگم، توی مباحث ادبی هم گفته میشه که امر مثلا ظهور داره در وجوب. خوش اصولی که میگه غرضی رو دنبال میکنه که عبارت باشه از استنباط حکم، چون این دخیل در استنباط حکمه، اصولی اینو تو اصول مطرح میکنه. ولی عالم معانی بیان که میگه به خاطر اینه که مثلا با خصوصیات سخن شخص آشنا بشه و بدونه که این خصوصیت رو در کدام جایگاه استفاده کنه، چون مثلا غرض اون عالم بلاغه این است که شخص متناسب با مقام صحبت کنه. این غرض، این دو غرض، غرض اصولی و غرض مثلا بلاغی، غرض لغوی، چون هر دو غرض درشون این قضیه که امر ظاهر در وجوبه دخیل بوده، این امر ظاهر در وجوبه یک بار در اصول مطرح شده، یک بار در علم بلاغ. پس گاهی میشه، من معقول میفهمم، که برخی از قضایا هم در این علم مطرح میشه، هم در علم دیگه. گاهی وقتا در چند علم، مثلا بحث اجزا یا بحث تجری بحث تجری هم در علم اصول مطرح میشه، هم در علم فقه مطرح میشه، هم در علم کلام مطرح میشه. هر جا به خاطر تناسبی که این قضیه با غرض اون علم داره. این نتیجه‌ای که مرحوم آخوند میگیرن یه اشکالی رو ایجاد میکنه. اشکال رو میفرمایند و جواب میدن. اشکال اینه که اگه اینطوری باشه که ملاک غرض باشه، پس اگه ما یه مجموعه از قضایا داشتیم که همه این مجموعه قضایا در مثلا دو تا غرض دخیل بودن، مثلا 100 تا قضیه بود، هر این 100 تا قضیه همشون در غرض اصولی دخیل بودن، مثلا همشون در غرض لغوی هم دخیل بودن تماما، نه بعضشون، اون وقت شما، یعنی شما مرحوم آخوند، باید بپذیرید که میشه یه بار این 100 تا قضیه رو جمع کرد، اسمشو گذاشت اصول، یه بار دیگه باز همین 100 تا قضیه رو به عینه جمع کرد، اسمشو گذاشت مثلا ادبیات. این چه این چیزی که نمیشه که، یعنی یه کتاب باشه بگن این چه علمیه، بگن علم اصول، همون کتاب همون مسائل بگن چه علمیه، بگین ادبیات. اگر ملاک غرض باشه یه جایی یه مجموعه از قضایا به همه اون مجموعه هم دخیل باشن در این غرض، هم دخیل باشن در اون غرض، باید دو تا علم بشه ایجاد کن، در حالی که نمیشه. این اشکال جواب میدن مرحوم آخوند، دو تا جواب میدن. جواب اولی که میدن این است که چنین فرضی که شما کردی عادتاً واقع نمیشه، بعیده چنین چیزی که ما یه مجموعه از قضایا پیدا کنیم که همشون هم دخیل باشن در این غرض و هم دخیل باشن در غرض دیگری. این عادتاً نمیشه، بلکه عادتاً محال چنین چیزیشون میکنه. این جوابه. جواب دوم، خب طلبه از دیگه میگه حالا اگر شد چی؟ عادتا نمیشه، کلاغ تو چاه نمیفته تا ما بحث کنیم که اگر کلاغ افتاد تو چاه چند دلو آب میکشن، چون گفته بودم که کلاغ اگر بیفته تو چاه چند دلو آب میکشن. یکی از طلبه ها گفته بود آه کلاغ که تو چاه نمیفته، که کلاغ برم میزنه میره که میفته تو چاه. حالا اگر افتاد اون وقت چی؟ مرحوم آخوند جواب میدن به این، می‌فرمایید اگر چنین اتفاقی افتاد، کلاغ افتاد تو چاه، یه مجموعه ای از قضایا هم این غرض برشون مترتب بود هم اون غرض، اینجا عقلاییدن حسن نیست که دو تا علم تدوین کنن، یکی برای اون غرض و یکی برای این غرض. در اگر چنین اتفاقی بیفته عقلا میان یه دونه علم تدوین میکنن که درش هر دو غرض مثلا با هم بحث بشه، یا یکی از دو غرض مورد بحث قرار بگیره، مورد توجه قرار بگیره. یعنی جواب دومشون مسئله حسن عقلاییه، که اون جایی که همه قضایا در یک غرض، در دو غرض مشترک باشن، دیگه عقلا حسن نمیبینن که دو تا علم ایجاد بشه. اما اونجایی که بخشی از قضایا با هم مشترکن، یعنی بینشون نسبت عموم خصوص منوجه، یه بخشی از قضایا تو این علم هست تو اونم هست، ولی یه بخشی این داره اون نداره، یه بخشی اون داره این نداره، در برخی از قضایا غرض مشترک شد، یعنی قضیه هر دو غرض رو تأمین میکرد، مرحوم آخوند میفرماید اینجا عقلائیاً حسنه که دو تا علم تدوین بشه، ولو در برخی از مسائل با هم مشترک باشن. پس ملاک اتحاد بین قضایای یک علم غرضه. اگر برخی از قضایا در دو یا چند غرض دخیل بودن، در دو یا چند علم داخل خواهند شد. این که همه قضایا در دو یا چند غرض دخیل باشن عادتا واقع نمیشه و اگر بشه اقلائیان حسن نیست که دو یا چند علم تدوین بشه، بلکه اقلائیان یه دونه علم تدوین میکنن که از هر دو غرض یا از یکی از اون اغراض بحث کنن. ایشون فهمیدن نه، خب ایشون میگه اقلا میگن خب تو هر مسئله رسیدی یا اول بحث اول کتاب بگو آقا همه مسائل این کتاب دو حیثیت داره بر همش یه دفعه بگو، یا هر مسئله رسیدی این اشاره کن یه بحثی نداره، یه بار یه حیثیت رو بگی همه این قضایی رو بگی، یه بار دیگه حیثیت دیگر رو بگی دوباره همه این قضایی رو که دو جلد بشه کتاب.
حسن عقلی به درد این جواب رو میخوره در امور مثلا شهر و زامر رو میخوره.
چرا دیگه ایشون میخواد میگه که وقتی اقلائیان حسن نبود اقلا نمیرن دنبال تدوین دوتا علم دیگه، یعنی این نکته رو ایشون میاره روی تدوین علم. چرا اقلا اینطوری کردن دوتا علم یا چند تا علم تدوین کردن؟ میگه به خاطر اقراض. مثلا بحث ایشون اینطوری مطرح کرد دیگه، چطور شد این مجموعه رو آوردن اسمشو گذاشتن منطق، این قضایای پراکنده رو چطور شد کنار هم جمع کردن؟ چون دیدن همشون دخیل در سون الفکر عن الخطر. خب اونجایی که مجموعه قضایا همشون دخیل در دوتا غرضن، ایشون میگه اقلا نمیان دوتا علم درست کنن، یه دونه علم درست میکنن از هر دوتا غرض یا از یکیشون صحبت. بله بعد میفرمایند پس اون چه که علوم رو از هم جدا میکنه اختلاف اقرازه، نه اختلاف موضوعات مسائل و نه اختلاف محمولات مسائل. یعنی اینکه محمولات مثلا قضایای منطقی فرق داره با محمولات قضایای فیزیکی یا قضایای اصولی، باعث نمیشه که قضایای منطقی از قضایای اصولی جدا بشه، یا اینکه موضوعات قضایای منطقی فرق داره با موضوعات قضایای اصولی، باعث نمیشه که قضایای منطقی از قضایای اصولی جدا بشه. اون چی که باعث میشه قضایای منطقی کنار هم بیان علم منطق پیدا بشه، علم به معنای مجموعه ای از قضایا، مجموعه ای از دانش ها، و قضایای اصولی کنار هم بیان و علم اصول پیدا بشه، دخالت در غرض اون مجموعه دخیل بودن در غرض منطق، این مجموعه دخیل بودن در غرض اصول. موضوعات یا محمولات مسائل هیچ نقشی در این مسئله ندارن. برهانی اقامه میکنن برای مطلب، برهانی که ایشون اقامه میکنن اینه، میفرماین اگر تمایز قضایای مثلا منطقی از قضایای اصولی به موضوع یا محمولشون بود، میبایست هر بابی برای خودش یه علم میشه. مثلا تو اصول یه باب مباحث الفاظ، خب در این باب موضوع و محمول متفاوت با باب حجج، در این باب موضوع و محمول متفاوت با باب اصول عملیه. پس این باب اگر ملاک موضوع و محمول قضیه بود، میبایست مباحث الفاظ علم و اصول خودش بشه یه علم جداگانه، اصول عملیه بشه یه علم جداگانه، مباحث حجج بشه یه علم جداگانه. بعد از این هم ترقی میکنن، میفرماین اگر قرار بود موضوع یا محمول مسئله علوم رو از هم جدا کنه، هر یه قضیهی برای خودش میشد یه علم. چرا؟ چون هر قضیهی برای خودش موضوع و محمول خاص خودش رو داره. هر قضیه‌ای اگر موضوعش با قضیه دیگه مشترک باشه به هر حال محمولش فرق میکنه، و الا اگر موضوع محمولشون یکی باشه که میشه یک قضیه، دیگه دو تا قضیه که نمیشه. پس هر جا ما دو تا قضیه داریم، یا موضوع و محمول هر دو متفاوته، یا لااقل یا موضوع متفاوته یا محمول. اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات یا تمایز محمولات مسائل بود، میبایست هر قضیه برای خودش میشد یک علم، چون این قضیه یه موضوع محمول داره، اون قضیه موضوع محمول دیگری داره. طبعا پس این قصه که گفتن تمایز علوم به موضوعات مسائله یا به محمولات مسائل غلطه. مطلب همان است که ما گفتیم، تمایز علوم به اقرازه. برای همین اگر دو تا قضیه یک قرض در یک قرض دخیل باشن، دو تا قضیه با اینکه موضوع محمولشون متفاوته میان کنار هم دیگه، ولی یه قضیه که در دو تا قرض دخیله میره توی دو تا یک قضیه که در دو تا قرض دخیله میره توی دو تا دو تا قضیه یا چند تا قضیه که در یک قرض دخیلن میان توی یک ملاک، وحدت و کثرت اقراض. قرض یکی شد یک علم، قرض چند شد چند علم. اصلا موضوع و محمول قضیه نقشی در کثرت و وحدت علم نداره. خب این یه مطلب که این مطلب رو ایشون میفرماید همه تلاش ایشون نفت که علم و اصول رو یه علم بکنه. خب اصول ما با یه مشکلی مواجه، با اون نفت که علم و اصول یه معجونیست از مباحث مختلف که سنخ مباحثش با هم فرق داره. بعضی جاها مثل مباحث الفاظ، ما برخوردمون برخورد لغوی و عرفیه، که تو عرف مثلا امر ظاهره در چیه، تو عرف این چه خصوصیه. بعضی جاها مثل بحث اجزا، برخورد ما یه برخورد عقلیه که ببینیم این اتیان به مأمورون به امر اضطراری معجزه است، از اتیان به مأمورون به امر غیر اضطراری، یعنی عقل میگه معجزه است یا نه. مقدمه واجب، واجب است یا نه، یعنی عقل آیا ملازمه ای میبینه یا نه. بعضی جاها اینطوره، بعضی جاها اونطوره. بعضی جاها امارات رو بحث میکنید، بعضی جاها اصول عملیه. سنخ بحث ها یه سازگاری ظاهرا نداره، کشکولواره. چطور شده اینا جمع شده شده اصول؟ محقق اردکانی رضوان الله علیه که معاصر مرحوم شیخه، ایشون یه نظر خیلی افراطی داره. میگه میدونید علم اصول چیه؟ علم اصول تهمونده همه علوم، هر چی که دیدن هیچ جا بحث نشده آوردن تو علم اصول بحثش کردن، یعنی دیدن هیچ جا بحث نشده و به درد استنباط میخورد. ایشون میگه علم اصول یه همچین کشکولیه، معجونیه. دیدن این یه بحث تو ادبیات باید بحث میشده ولی نکردن تو ادبیات، گفتن خب ما تو اصول بحث میکنم. این بحث تو منطق باید بحث میشده، بحث نکردن منطقی ها، نگفتن خب نداره، خب ما تو اصول بحث میکنم. فلان بحث تو فقه باید بحث میشده، بحث نشده اردن تو اصول. فلانی تو کلام، ایشون میگه علم اصول اینه، یه کشکوله، یه جنگه. در مقابل این نظر افراطی که من تو فحصی که کردم هیچ کسی به این شکل نگفته جز ایشون، در تقریراتی که مرحوم شهرستانی داره از درس ایشون، همه علمای دیگه گفتن نه، علم و اصولم یه علمه، کشکول نیست مثل کشکول شیخ بهایی که از هر جایی هر بحثی رو جمع کرده باشن. نه، بینشون یه رابطه هست، یه ارتباطی هست، واقعا یه بحث، یه علم رو تشکیل میده، مثل منطق میمونه، مثل فلسفه میمونه، مثل فیزیک میمونه، خودش یه علم. اونایی که این نظر دوم رو گفتن، اون وقت در این که چجوری اینو یه علم بکنن با مشکل مواجه بودن. من رو با آخون راه حل ساده ای رو انتخاب کردم که البته این راه حل رو خیلی ها بعد از من رو آخوندم پذیرفتن. گفتن آقا ملاک اصلا قرضه، چیزی که یک مجموعه از قضایا رو به هم ربط میده قرضه، چون این مجموعه این قرض براشون مترتب میشده، همه آمدن تحت پوشش علم اصول. این یه مطلب که ایشون برای خاطر اینکه اصول رو درست کنن به عنوان یک علم مطلب. یه مطلب دیگه، این مطلب دیگه رو قبلا عرض کردم، مرحوم آخوند نیاز نداشته بگه، ولی گفتن فعال اینه که دیگران که میگن موضوع علم، برای چی موضوع علم رو مطرح میکنن؟ برای خاطر اینکه بین قضایا رفت بدن، چون دیگران میگن عامل موخر عبارت است از موضوع علم. اونی که یه مجموعه قضیه رو به هم ربط میده میکنه یه علم، موضوع علمه. ولی مرحوم آخوند که اینو قبول نداره، اصلا نیازی به موضوع نداره. با این همه ایشون اصرار داره که هر علمی موضوع داره، با این که ایشون نیازی به این نداره. ایشون هم میتونه مثل حضرت امام رضوان الله علیه ملتزم بشه به این که اصلا لازم نیست علم موضوع یگانه ای داشته باشه. چون کی گفته این حرفو که هر علمی یه موضوعی داره؟ حضرت امام رضوان الله علیه منکر این مثلا دیگه، چون فهم اصلا این حرف غلطه که گفتن هر علمی یک موضوعی باید داشته باشه. مرحوم آخوندم میبایس همون رو بفرماد، یعنی خودش راحت کنه بگه اصلا کی گفته علم موضوع میخواد؟ حالا ایشون میگه علم موضوع میخواد. حالا برای اینکه راه رو هموار کنه، برای اینکه در اصول موضوع درست کنه، میاد یه مطلبی ایشون میفرماد باز به عنوان مقدمه، هنوز اینا تو مقدمه اینه که بیاد برسه به علم اصول. میاد میفرماید ما گفتیم موضوع اون کلیه متحد با موضوعات مسائل. خب کلیه متحد با موضوعات مسائل علم و اصول چیه؟ اسمش چیه؟ مرحوم آخوند فهمون اسمشو دیگه نپرس، ممکنه کلی اصلا اسمی نداشته باشه. یک کلی هست متحد با موضوعات مسائل علم و اصول، اون چیه که هم موضوعات مباحث الفاظ رو شامل بشه، هم موضوعات مثلا اصول عملیه رو بشه. فقط اسمش رو دیگه نپرس، یه همچین کلی هست بدون اینکه نیازی به اسمش باشه. بعد خودش دیگه به اینجا به نتیجه میرسه، میگه موضوع علم و اصول کلیه منطبق بر موضوعات مسائل علم و اصول. اون کلی چیه؟ جواب نمیدیش، شو میگه اسم دیگه نپرس، این کلی دیگه اسم نداره، یه کلی هست، یه مفهوم کلی است که با همه اینا متحده. اسمش چیه؟ چجوری ازش تعبیر میکنی؟ دیگه تعبیری نداره، همینه که گفتی کلی منطبق بر موضوعات مسائل علم و اصول. اینجا که میرسه میگه پس این که صاحب قوانین گفته موضوع علم و اصول ادله اربعه به ماهی ادلتون، و این که صاحب فصول فرموده موضوع علم و اصول ادله اربعه به ماهی هیه، هر دو اشتباه کرده، اونا غلطه. موضوع علم و اصول کلیه منطبق بر موضوعات مسائل علم و اصول. اون کلی چیه؟ انسان، حیوان، بقر، غنم، چون که اسم نداره دیگه، یه همچین کلی هست بدون اینکه ما ازش به لفظی بتونیم، به یه لفظ خاصی، به یه اسمی تعبیر کنیم. حالا چرا فرمایش صاحب قوانین غلطه؟ چرا فرمایش صاحب قصول غلطه؟ این رو ایشون توضیح میدن که دیگه امروز نمیرسیم. حالا این راه حلیست که مرحوم آخوند اینجا طی کرده. بعضی جا مرحوم آخوند یه کلیدی میده که به همه درها میخوره دیگه. تو هر علمی از شما بپرسن موضوع علم و اصول، موضوع این علم چیه؟ شما جواب بده کلیه منطبق بر موضوعات مسائلش. و خب کلیدی که به همه درها میخوره، حواس هیچ در رو باز نمیکنه. بله. فرمودن که پس اون چه که باعث میشه قضايا به هم مرتبط بشن دخل فی الغرض، فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل، بعضی از علوم در برخی از مسائل با هم تداخل میکنن، مثل اینکه بحثایی که تو مباحث الفاظ علم و اصول میاد خیلیش تو مباحث ادبی هم میاد، یا مثلا بحث تجری هم تو اصول مطرح میشه، هم تو مثلا فقه مطرح میشه، هم تو کلام مطرح میشه. مما از اون مسائلی که ماش ماه مصوله کان لهو، برای اونها ضمیر لهو برمیگرده به ماه مصوله، دخلون فی مهمین، مهمین یعنی قرازین، مهم اینجا به معنای قراز، تداخل میکنن بعضی از علوم در بعضی مسائلی که اون مسائل دخیلن در دو غرض، لعجل کل منهما یعنی من المهمه، برای هر یک از این دو غرض دوبنا علم الاهده، که برای هر یک از این دو غرض علم جداگانهی تدوین شده، فیسیرو این بعض مسائل، فیسیرو این بعض مسائل که دخیل در دو غرضن، یسیر و من مسائل العلمین، از مسائل هر دو علم میشن. امر ظاهر در وجوبه هم مسئله اصولی است هم مسئله ادبی. لا یقال، اشکال نفرمایید، علا هذا، بنابراین بیانی که شما فرمودید که ملاک وحدت بین قضا یا غرض باشه و گاهی بعضی قضایا چند تا غرض رو درش دخیلن، یوم که تداخل و علمی فی تمام مسائل هما، ممکنه دوتا علم در تمامی مسائل با هم تداخل کنن، کاملا بپوشونن، یعنی صد تا مسئله این علم باشه همون صد تا مسئله علم دیگری باشه. کجا ممکنه چنین چیزی؟ فی ما، در جایی که کان هناکه مهما یعنی قرزان متلازمان، دو تا قرز متلازم باشه که این که مسئله در این قرز که دخیل بود در اون یکی هم دخیل باشه. یه لفظ بگیم دو سه تا معنا ازش اراده کنیم که یه قضیه هست هم در این قرز دخیله هم در اون قرز، قضیه دیگه هم در این قرار دخیل هم در اون قرار، چش کل استعمال لفتر که زید من چه رفتیم. مهمان متلازمان فترتب، یعنی دو قرازی که تلازم دارن، فترتب علا جملت من القضایا، بر مجموعه ای از قضایا، اینها در ترتب بر مجموعه ای از قضایا تلازم دارن، یعنی صد تا قضیه هست این قرض هم بر این صد تا قضیه، این قرض بر این صد تا قضیه مترتب میشه، قرض دیگه هم بر این صد تا قضیه مترتب میشه، یعنی این صد تا قضیه هم دخیل در این قرض هم هم دخیل در اون قرض. لا یکاد و انفکاکهما صفت مهمانه، مهمان متلازمان لا یکاد و انفکاکهما، دو قرضی که با یکدیگر تلازم دارن و انفکاکشون ممکن نیست، منفک از هم نمیشن، یعنی این قضیه اگر تو این قرض دخیله تو اون یکی هم دخیله. خب شما که میگی ملاک قرضه، پس این قضیه باید هم بره تو اون علم هم تو این علم، اون وقت این علم همه قضایاش با اون یکی مشترک میشه. معلومه آخو فهم همچین اشکالی نفرمایی، فانه یقال، اگر بفرمایید ما جواب میدیم، دو تا جواب. جواب اول، مضافاً الى بعد ذالک، چنین چیزی بعیده که صد تا قضیه هزار تا قضیه هم دخیل در این باشن هم دخیل در اون، یعنی دو تا علم پیدا بشه که در تمامی قضایا با هم مشترک، بل بعید، بلکه بل امتناع و عادتاً، عادتاً چنین چیزی چه محاله، عادتاً محاله، نه عقلا محال باشه، نه هیچ عقلا استحاله ای نداره، محال عقلی آن است که منتهی بشه به اجتماع نقیزه، منتهی نمیشه به اجتماع نقیزه، ولی عادتا محاله. یعنی چنین چیزی عادتاً وقوع پیدا نمی کنه. مثلا محال عقل شما بپریم رو کره ماه، بپریم یه پا بزنیم رو زمین بریم رو کره ماه، عقلا که محال نیست، اجتماع نقیزه این که رخ نمیده، ولی عادتا چنین چیزی محاله. زمان عادتا محاله. این اول. ثانیا، حالا شما گفتید آقا عادتا محاله، بعیده، اما اگر اتفاق افتاد چی؟ جواب دوم، جواب دوم، لا یکاد و یسف لذالک تدوین و علمین و تسمیت و هما بسمین بل تدوین و علم واحد. اگر چنین اتفاقی بیفته لا یکاد و یسه، از این کاده کذا مهم آخون خیلی خوششون میگه، دائم از این ترکیب لا یکاد و یسه، لا یکاد و یکون، همش این لا یکاد به کار میاد. اینا این لا یکاد یکاداشو بندازید عبارت درسته. لا یسه حل زالج، صحیح نیست. صحیح نیست یعنی عقلا چنین چیزی رو نمیپذیرن، صحیح نیست به این معنا ها، نه اینکه باطله. صحیح نیست یعنی عقلا تقبیح میکنن، چنین چیزی رو نمیپذیرن در مقابل حسن که بعدن میگن. حسن عقلایی نداره. لا یکاد و یسه یعنی لا یسه، یعنی لا یحسن عقلائیان لذالک، بر خاطر اینجایی که یه مجموعه غذایا در دو غرض متلازم مشترکن، تدوین و علمن، شما بیاییم دو تا علم تدوین کنیم و تسمیت و هما بسمن، دو تا اسم براش بگذاریم. پس کردم آدم اگه اینطوری باشه یه کتاب رو به دو تا نام به عنوان دو تا علم تونه ارائه کنه در این مورد دیگه. بل یعنی بل یسه و بل یحسن، و چیزی که جا داره عقلایی هم تدوین و علم واحد، یه دونه علم رو تدوین کنن که یبحث و فیهه بحث می شود در اون علم، تارتن لکل المهمه هر دو غرض و اخرى لأحد ما، یعنی یه بار از هر دو بحث کنن یه بار از یکیشون. البته ظاهرا مقصودشون اینه، یعنی اگه خواستن از هر دو بحث کنن، اگه خواستن از یکی از دو غرض که مثلا مهمتره بحث کنن، یعنی یه علم خلاصه درست میکنن. و هازا اینجا به خلاف تداخل فی بعض المسائل، به خلاف اونجاییست که بعضی از مسائل مشترک باشه. اگه بعضی مسائل مشترک شد کاملا دوتا علم همدیگر رو نپوشوندن، تو برخی قسمت ها با هم مشترک بودن، اقلا میپذیرن که آدم دوتا علم درست کنه. به خلاف تداخل فی بعض المسائل فان حسن، یعنی حسن عقلاییش که همون یسه رو عرض کردم، یعنی یحسن، حسن تدوین علمین، حسن تدوین دو علمی که کانا اون علمین مشترکین فی مسئلته، در یک مسئله او از یک یا در بیش از یک مسئله مشترک باشن، بله فی مسئلته او از یک فی جملت مسائلهم المختلفه، یعنی مشترک باشن در بیش از یک مسئله در مجموعه از مسائل مختلفشون، حسن تدوین علمین لعجل مهمین به خاطر دو غرض، مما لا یخفا، بر عرف مخفی نیست، یعنی یه امر واضحی است که دو تا علمی که کانا مشترکین فی مسئلت او ازیت فی جملت مسائل عمل مختلفه، یعنی در مجموعه مسائل مختلفشون در یک یا در چند مسئله مشترک باشن، مثل اصول که در یک یا چند مسئله لغوی با مثلا مباحث الفاظش با مباحث ادبی مشترکه، اینجا عقلا میپذیرن دو تا علم تدوین بشه، یعنی حسن عقلایی. و قد انقدح یعنی قد ظهر، از این انقدح هم زیاد مرموم استفاده میکنن، یعنی ظهر به ما ذکرنا، از این بیانی که گفتیم معلوم شد که تمایز علوم به اقرازه، قد انقدح ان تمایز العلوم انما هما هو باختلاف الاغراض الداعی الى تدوین، اغراضی که دعوت میکنن به تدوین علوم، للموضوعات، نه اینکه تمایز علوم به موضوعات مسائل باشه، ولل محمولات، و نه اینکه تمایز علوم به محمولات مسائل باشه که چون موضوع مسائل منطقی فرق داره با موضوع مسائل اصولی از هم جدا باشه، جدا شده باشه. و الا یعنی اگر تمایز علوم به موضوعات و محمولات بود، به اغراض نبود، و الا یعنی و ان لم یکن کذلک، و الا کان کل باب، بل کل مسئله من کل علم علما علی حده، هر بابی بلکه هر مسئله ای از هر علمی خودش یه علم جداگانه میشد، چون هر مسئله برای خودش یه موضوعی داره، یه محمولی. اگر ملاک تمایز علوم تمایز در موضوعات و محمولات باشه، هر مسئله میشه یه علم برای خودش. این مسئله یه موضوع داره یه محمول، اون مسئله یه موضوع و محمول دیگه، این میشه یه علم، اون میشه علم دیگه. کما هو واضحون این مطلب لمن کان له ادنا تأمله، برای کسی که یک کمی تأمل داشته باشه این مسئله واضحه. البته اگر بیشتر تأمل کنه میفهمی این غلطه. حالا بحثش من نمیخوام واردش بشم، چون دیروز عرض کردم این بحث بحث منطقیه، جاشم اصلا اینجا نیست و بحثش ذیل داره، ولی مطلب اینقدر هم آبکی نیست. مثلا اگر وحدت یا تمایز علوم به موضوعات مسائل باشه، هر مسئله میشه یه علم، یا هر بابی میشه یک علم، فهمودن ایشون. ولی اینطور نیست. اونی که میگن وحدت به موضوعه، نه اینکه اگه این موضوع یک کمی تغییر کرد میشه یه موضوع دیگه، پس یه علم دیگه، نه. اون یه نکته ای داره، البته این بحث یه ریشه فلسفی داره که وحدت رو چگونه تفسیر کنیم. اون تفسیر مبنای یه برهان میشه که اون برهان رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه خیلی زیبا در تعلیقشون بر اسفار و در بحث اون رسالات منطقیشون هر دو جا و در تعلیقشون بر کفایه، تو تعلیقه کفایهشون همیشون دارن، اون برهان رو تقریر کردن و بعد نتیجه هم گرفتن که نظری که به ایشون مشهور نسبت میدن که این بحث که علما کردن فقط در علوم حقیقیه نه در علوم اعتباری. علیه حال، حالا مرحوم آخوند فرمودند، حالا ما مطلب ایشون رو میگیم. پس کما هو واضح لمن کان له ادنا تأمله فلا یکون الاختلاف به حسب الموضوع او المحمول موجب للتعدد، اختلاف به حسب موضوع یا محمول موجب تعدد نمیشه. قضایا ممکنه موضوعات و محمولات مختلف داشته باشن، همه تحت پوشش یک علم قرار بگیرن به خاطر اینکه مشترکن در غرض. کما این عبارت دوم رو یکم دقت، کما لا یکون وحدتهما یعنی وحدت موضوع و محمول سببا لان یکون من الواحد، یعنی من علم الواحد، یک قضیه بودن که موضوع و محمولش یک چی باشه باعث نمیشه که این فقط در یک علم مطرح بشه. ممکنه یک قضیه با حفظ موضوع و محمولش در چند علم مطرح بشه، مثلا امر ظاهرون فی الوجود که هم در اصول مطرح میشه، مثلا هم در ادبیات. بله این دو سه سطر هم بخونیم. ثم انه، حالا وقت گذشته، اینو من خارجش رو سه چهار سطر رو عرض کردم از ابتدای لا خصوص الادلت الاربعه به ماهی ادلتون، این مطلب جلسه آینده ایم، این چند سطر بخونیم.